بسم الله الرحمن الرحیم.
اینقدر به شما علاقه دارم و میگنم وقتی که میرفت با فاصله های نزدیکی بایست بیاد پیغمبر رو ببینه، اینقدر علاقه من و شیفته به پیغمبر اکرم بود. بعد میگه که من حالا به فکر این افتادم که بعد از مرگ و در اون عالم آیا میتونم شما رو ببینم؟ آیا موفق به دیدار شما خواهم شد یا نه؟ چون در بهشت درجات وجود داره و درجه همه در بهشت یک سان نیست. اینه که انسانم نباید اکتفا بکنه به این که حالا من فرض بگیریم مطمئنم باشه که آدم خوبی هستم و اعمال خیر و صالحی هم دارم، پس دیگه خیالم راحته. نه، انسان برای ترقی بیشتر باید تلاش بکنه. اینجور نیست که بهشت دارای یک مرتبه یکسان و همسان باشن انسان ها. اون عالم و بهشت مراتب داره و انسان اولا باید بکوشد خود را از عذاب الهی دور بداره، وارد رضوان خدا بکنه، اهل بهشت بشه، و ثانیاً باید تلاش کرد که مراتب بهشت را کسب کرد، درجات بالاتری را برای خود اکتساب کرد و به کم قانع نشد. سر اون آیه هم که روز قیامت همه حسرت میخورن همینه، حتی اهل بهشت هم حسرت میخورن. اون کسانی که اهل جهنمند و در دنیا در فسادها و گناهها غوطه‌ور بودن یک حسرت بزرگ دارن که چطور ما اهل جهنم شدیم، این سرمایه را، این عمر را، این نعمتهای الهی را، این امکانات خدادادی را در مسیری به کار گرفتیم که عاقبت ما به ظلمات و درکات جهنم کشیده شد. اون یک حسرت بزرگه. اما در روایات آمده، از ظواهر آیات هم استفاده میشه که حسرت قیامت عمومی است، الا من عصمه الله، جز معصومین عمده بشر در روز قیامت حسرت دارند، متأثرند، متحسرند و متاسفند بر گذشته خودشون. چرا؟ برای اینکه آدمهای بد یک نوع حسرت دارند، خوبان هم حسرت دارند که ما بیش از این میتوانستیم خوب بشیم، درجات بالاتری را میتوانستیم سیر بکنیم، پله های بالاتری را میتونستیم قدم برداریم، قله های بلندتری در خوبی و اخلاق و نیکی وجود داشت، اونها را کسب نکردیم. اونها هم حسرت دارن. به هر حال عالم آخرت همونطور که جهنم درکات داره، بهشت هم درجات داره، مراتب داره و همه در یک درجه نیستن. این صحابی عاشق و شیدا و شیفته نبی مکرم اسلام که تاب دوری پیامبر را نداره عرض میکنه که من در روز قیامت خب معلومه در درجه شما قرار ندارم، شما دارای درجه بالایی هستی، من درجه پایین تر هستم. سوالی داره که روز قیامت در بهش آیا توفیق دیدار شما را دارم یا ندارم. این سوال را از پیغمبر کرد. این صحابی از خدمت پیامبر مشرف شد، مرخص شد، ظاهرا پیامبر جوابی ندادن. همین که رفت این آیه نازل شد، همین آیه 69 سوره نساء. شأن نزول این آیه جواب این صحابی است که تاب دوری پیامبر رو نداره. آیه وارد شد که کسانی که اطاعت میکنن از خدا و رسول خدا و دستورات خدا و رسول خدا را در زندگی به کار میگیرن، اینها با کسانی هستند که خدا به اونها نعمت ولایت داده که عبارت باشن از انبیا، شهدا، صلحا و صدیقین. حالا هر یک از اینها البته مطالبی داره که راجع به تفسیر آیه نمیخوام عرض بکنم، که منظور از نبیین یعنی داره جواب اون شخص را میده. تو اگر در زندگی و اعمال و رفتار خودت اطاعت خدا و رسول خدا را مبنای زندگی خود قرار دادی و مطیع خدا و رسول خدا شدی، مطیع خدا و رسول خدا شدن خیلی هم کار راحتی نیست، اگر اینجور بودی قصه نخور. ممکنه درجات تو در درجه پیامبر و اون بزرگ ترهای خودت نباشه، اما در بهش توفیق دیدار اونها را داری، با اونها هستی ولو درجات باشه. میگه حضرت فرستاد که بیا اونجا. وقتی آمد گفت که این سؤال را کردی، آیه نازل شد، جواب تو اینه، تویی که در دنیا علاقه به من داری، به محضر پیامبر مشرف میشی و عشق داری به پیامبر به عنوان رهبر الهی، در قیامت هم با او خواهی بود، در بهش هم توفیق دیدار او را خواهی داشت و چندان ناراحت نباشه. و حسن اولائک رفیقا، این شاهد عرض من این بود، اینها رفقای خوبن، اینها رفقای خوبن. یعنی اگر دنبال دوست و رفیق میگردیم، باید خود را به خطی وصل بکنیم که خط انبیا، شهدا و صلحا و صدیقینه. این خط صحیح دوستی است که این آیه ما را الهام داده. این آیه اون خط صحیح دوستی و آشنایی را برای ما ترسیم کرده. و حسن اولائک رفیقا، اینها خوب ملازمان و رفقا و همنشینان و دوستان خوبی هستند. از همین آیه استفاده میشه که این رفاقت اینجا، دوستی و آشنایی که توی جوان و توی انسان در اینجا پایه اون رو میریزی، این رفاقت اگر با نیکان باشه به اون طرف عالم هم امتداد پیدا میکنه. اگر هم نشین با پیامبر بودی، با انسانهای صالح و شایسته و درست کار بودی، این هم نشینی تداوم پیدا خواهد کرد، روز قیامت هم با همین ها خواهی بود، در بهشت هم با همین ها خواهی بود. و اگر معاذ الله دوستی با شیطان و شیطان صفتان و آدم های منحرف طرح دوستی ریخته شد، این دوستی قطع خواهد شد و امتداد هم پیدا نمی کنه. در روز قیامت از هم تبری می جویند دوستان ناشایسته. فرق دوستان خوب و صالح و دوستی خوب و با صلاحیت با دوستی با بدها همینه. از دید و منطق قرآن، دوستی با خوبان امتداد پیدا میکنه در قیامت و بعد از مرگ و در بهشت هم تداوم داره، و دوستی با بدها امتداد نداره. به جایی میرسه که اونجا از هم فرار میکنن و تبری میجوین آدم هایی که اینجا بر فساد، بر گناه توافق داشتن، در روز قیامت و در اون عالم از هم دوری میجوین و بیزاری میجوین. این خطی است که قرآن کریم به ما الهام داده و ما این مسئولیت را نسبت به فرزندانمون و نوجوانانمون باید روش حساس باشیم. خود جوانها و نوجوانها همونطور که اون هفته عرض کردم، دوستی خصوصیتش اینه، اول انسان بر اساس یک تمایلی با کسی رفیق میشه، عاقبتش را ندیده، آرام آرام انسان میره توی خط که عاقبت کار یه وقتی میبینه که افتاد در یک مهلکه هایی که اون ورش ناپیدا. شما اگر دقتی بکنید، خیلی از آدم هایی که از همین طریق ها به فساد و خلاف و انحراف کشیده شدن، اولش از همین دوستی ها شروع شده، عاقبت هم خودش پشیمانه. برای اینکه آدم قدم به قدم میره به جوری که حس نمیکنه. این مثل افتادن در باطلاق. خصوصیت باطلاق های بیابانی میگن اینجوره، آدم میره توی باطلاق، میگه که خب قدم قدم هی زمین سستر میشه، میگه اینجا هنوز طوریش نیست، اونم طوریش نیست، اونم طوریش نیست، میره میره، بعد میگه حالا 5 سانت 2 سانت مثلا پام رفته توی گل، اینا میتونم بعد بیام بیرون. ولی خصوصیت باطلاق اینه که آدم رو فریب میده. قدم به قدم آدم خیال میکنه که میتونه خودش رو نجات بده، به طرف باطلاق میره، اما یه وقتی که چشمش باز میشه و میخواد دیگه حالا فکر میکنه میتونه برگرده، میبینه که نه، پاها در گل ماند و اسیر باطلاق شد و باید تن به مرگ داد. دقیقاً دوستی با ناشایسته ها و انسانهای فاسد همین داستان را داره. عرض من، توصیه مکرر و مؤکد من خدمت اولیا و خود نوجوانها و جوانها اینه که اهمیت دوستی در این دوره را بدانن، و بدونن که دوستی مثل همین باطلاقه، دوستی با نادانها. ابتدایش آدم میگه نه من خودم حفظ میکنم، حالا این مثلا معتاده، من که معتاد نمیشم. ابتداش سیگار میاد، بعدش چیز دیگه میاد، بعدش چیز دیگه، یه وقتی هم میبینه دیگه راه برگشت نیست. تو چیزهای دیگه هم همینجور. این نقشش مهمه، این رو نباید کم گرفت. مسئولیت سنگینی است. میبینه که آدمی است اهل تحصیل ولی با یه آدمی رفیق میشه که اهل علم و تحصیل نیست. خب میگه من درسمو میخونم، اینم رفیقمه، اما غافل از این که رفیق خیلی اسرار آمیز داره اخلاقهاش به تو منتقل میشه، خودت هم نمیفهمی. یه وقتی میبینی بله رفیق شدی با کسی که اهل کار نیست، اهل تحصیل نیست و همه اون گذشته از بین رفت. این را باید مهم شمرد. و این نکته را هم باز من یه مقدار تکرار هم کردم به خاطر اهمیت قضیه و به خاطر اینکه میدونم از همین کانال چه مصیبت هایی که بر سر جوان های ما میاد. نکته مهم دیگر هم اینه که انسان، پدر و مادرها و اولیا خیلی از وقتها اعتماد دارن، بیجا اعتماد دارن. یه ظاهری رو از بچهش رو میبینه، خیال میکنه که همه جا همینطوره، یا فکر میکنه این تضمین شده، این دیگه در معرض خطر نیست، در حالی که نه، در معرض خطره. نباید فریب ظواهر رو خورد و اعتماد 100% داشت که نه بچه من دیگه بیمه شده است و با هر کم رفیق بشه خودش رو حفظ میکنه. نه، رفیق او را خواهد برد. و همین الان اگر شما به ذهن خودتون مراجعه کنید، خواهید دید که خیلی از این آدم هایی که به خلاف افتادن یا از تحصیل جدا شدن یا اشکالی در زندگی و اخلاقشون پیدا شده، خیلی از اونها از همین رفاقت حکم. دوست تو کسی است که تو را از خلاف باز دارد. چون آدم ممکنه دوست خوبی داره، دوست خوب آدم را از خلاف باز می‌داره. طبعا گاهی برای انسان تلخه. نه، دوست خوب اون نیست که همیشه انسان را به طرف تفریح و بازی و بعدش هم احیانا چیزهای خلاف میکشونه. دوست خوب اونیست که همراه انسان هست، انس داره، ولی وقتی هم که میخواد پار خلاف بذاره جلو او رو میگیره. من در همون بچه های کوچک گاهی سراغ دارم که یه بچه عاقل یه جمع زیادی رو واقعا نجات داده. من نمونه دارم، یه بچه عاقل در کلاسی بوده، با دوستانی بودن، دوستانشون در مسیر دزدی قرار گرفتن. یه بچه عاقل و سالم با مشورت پدرش آمده یه جمع چند نفر را از اینکه تو دزدی بیفتن یا تو خلاف بیفتن نجات داده. امیدواریم که خداوند ما را با وظایفمون بیشتر آشنا بفرماید و توفیق حفاظت از نسل آینده کشور و تربیت صحیح آینده نسل کشور را به همه ما عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين لا سيما مولانا وإمامنا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. بار دیگر همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به پارسایی و تقوا، دوری از هواهای نفس و یادآوری فنای دنیا و پایان پذیری عمر عالم و توجه به ضرورت ذخیره سازی اعمال نیک برای لقاء خداوند شما را توصیه می کنم. امیدواریم که خداوند ما را توفیق انقطاع به سوی خودش، دوری از هواها و هوسهای نفسانی، تهذیب و اصلاح نفس به همه ما عنایت بفرماید. میلاد فرخنده و خجسته امام کاظم سلام الله علیه که روز هفتم صفر روز دوشنبه است، به حضور همه شما عاشقان و شیفتگان ولایت و امامت و نمازگزاران عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. در هفته آینده مناسبت هایی است که در مورد بعضی از اونها توضیحاتی را عرض خواهم کرد. روز پنجشنبه هفتم تیر هست که یادآور شهادت مرحوم شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی است و یاران او، که روز بسیار بزرگ و از ایام الله ماست و از مواقعی است که ملت ما در یک حادثه بزرگ از یک امتحان خطیری موفق پیروز آمد. از دست دادن در یک روز، از دست دادن 70 و چند نفر از شخصیت‌های بزرگ نظام و در رأس آنها مرحوم آیت الله بهشتی، که یک بار دیگر هم اینجا عرض کردم که من حیث المجموع مرحوم آیت الله بهشتی واقعا اگر نگیم یک شخصیت بی نظیر بود، واقعا کم نظیر بود. شخصیتی که از قبل از انقلاب در خدمت امام و در مسیر امام بود و به ویژه بعد از انقلاب مقاومت ایشون در برابر لیبرال ها و خطوط انحرافی یک مقاومت جانانه و مظلومانه بود که امام بر مظلومیت ایشون تاکید داشتند. فراموش نکنیم شخصیتی مثل آیت الله بهشتی دارای مقام اجتهاد و اون سوابق درخشنده و اون کاردانی و مدیریت در کشور ما مورد بغض و کینه منافقان و لیبرال ها بود که جای خودش و جوری تبلیغات کرده بودند که گاهی خوبان هم به ایشون بدبین شده بودند و امام فرمودن من مظلومیت او را بالاتر از شهادتش میدونم. این نکته مهمی بود که باقی هم هست. امتیاز این رجل بزرگ الهی و عالم عظیم الشأن اسلام که روح او با اجداد طاهرینش محشور باد، این بود که خطوط انحرافی را دقیق میشناخت و با مواضع بسیار زیرکانه و سیاستمدارانه در برابر اونها موضع داشت با کمال درایت. چند روز قبل در قم یکی از آقایانی که در نجف بودند و قبل از انقلاب داستانی را نقل میکرد که الان به ذهنم آمد که خدمت شما عرض بکنم. این آقا که از بستگان یکی از مراجع هم هست، میگفت که قبل از انقلاب یه روزی بنی صدر آمده بود نجف خدمت امام برسه. همزمان با وجود او در نجف، حضورش در نجف، از یکی از آقایان دیگری که از بزرگان نجف هستند وقت گرفته بود که ملاقاتی داشته باشه. این آقا نقل میکرد که بنی صد آمد با اون فاضلی که در نجف بود مذاکراتی کرد و برای آینده کشور و بعد از انقلاب طرحی داشت. در اون طرح اینجور پیش بینی کرده بود که امام تا انقلاب هست امام هستند، کار را پیش میبرند. اینو در طرحش آورده بود و به اون آقا هم گفته بود بنی صد، ما ایشون کار خودشون رو میکنن، انقلاب که شد دیگه امام طبعا دیگه نقشی ندارن، امام کنار خواهند رفت و ماها باید فکر اون وقت باشیم که اونجا رو کشور رو بچرخونیم. او دیگه طبعا خودشو لیبرال ها و اون باندهایی که بعد از انقلاب آمدند و الانم عده‌شون فرارین، عده‌شون هم ظاهری عوض کردن و تو کشور هستن. این میگه این حرف را اونجا زد و ایشون نقل کرد که اون آقایی که این حرف را از بنی صد شنیده بود آمد خدمت امام و حالا البته فکر میکرد یه چیز تازه‌ای رو داره خدمت امام عرض میکنه. اومد خدمت امام که بله این آقایی که از دوستان شماست و با شما رفت آمد داره، ایشون آمده منزل ما و خصوصی مطالبی گفته، یکیشم اینه که شما برای اینکه انقلاب رو راه بندازید ازتون استفاده میشه و بعد هم خودمون کار رو دست میگیریم. گفت این رو خدمت امام عرض کرد. امام فرمودن من یکایک اینا رو میشناسم، یکایک اینها رو میشناسم، اما امروز وقتی است که از همه اینها ما استفاده بکنیم برای اینکه این نظام طاغوتی را کنار بزنیم. آینده خدا بزرگه. امام فرمود یکایک اینها را من تا عمق زمینشون میدونم که چه خبر هست، الان باید استفاده کرد و رژیم را ساقط کرد، آینده خدا بزرگه. مرحوم آیت الله بهشتی مقابل این شخص و جریان این شخص و انسانهای منحرفی که مثل زمان مشروطیت، مثل نهضت نفت، اعتقادشون این بود که از روحانیون باید استفاده کرد، از مذهب و دین و نماز و عرق دینی مردم و عاشورا و مظاهر دینی باید استفاده کرد و بعد منافعش رو دست خود گرفت. چندین انقلاب در کشور ما و کشورهای دیگه شده که خط اول را و فاتح صدهای دشمن نیروهای دینی، حزب الله و آدمهای پاک و روحانیت پاک بود، اما بعد به دلیل اینکه روحانیت دارای تشکل نبود و برنامه ریزی در نیروهای مؤمن و حزب اللهی نبود، اونها آمدن غرب زده ها و وابسته های به غرب جریان ها رو دست خود گرفتن. این درس تلخی بود که در انقلاب ما هم بود و اما امام آگاهانه جلو اون رو گرفتن و من برای خود مطمئنم که مرحوم آیت الله شهید بهشتی، مرحوم آیت الله مطهری و مقام معظم رهبری و تعدادی از این شخصیت های بارز کشور بودند و بسیاری از نیروهای فداکار و پایبند به اسلام بودند که این خط را شناختند و در برابر انحراف انقلاب و کنار زدن امام در واقع ایستادند و مرحوم آیت الله بهشتی شهید سلامت این خط و بقای انقلاب بود و کسی هم در رتبه ایشون از نظر اون درایت، تیزبینی، علم، آگاهی، آشنایی به زمان، شناخت وضعیت زمان و دنیای معاصر، کسی مثل ایشون واقعا کم ما داریم. و البته او کار خودش رو کرد. خداوند انشاءالله روح پاک او و یاران او را با اولیای خودش محشور بفرماید. این یک نکته بود. نکته دیگه هم این است که سه‌شنبه پنجم تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدره که یک کمی هم من روی این مسئله توضیح بدم، چون از مسائل کشور ما و جامعه ما هست این مسئله. مسئله مواد مخدر از در با حدود 300-400 سال هست که در غرب به عنوان یه ابزار در برابر دنیا جهان سوم و ملت‌های محروم ازش استفاده شده. کشورهایی را برای تولید مواد مخدر غربی‌ها و کشورهای استعمارگر تقویت کردند و این مواد خانمانسوز و ویران کن و خانمان برانداز و فاسد کننده را در کشورهای فقیر و مستضعف رواج دادند تا جوانهای این ملت‌ها را از اون مسیر علم و ترقی باز بدارند. این نقشه چند قرنه استعمار هست و در خیلی از جهان واقعا موفق بودن. یکی از اهرم‌های بازداری از رشد و ترقی و پیشرفت کشورهای محروم مسئله مواد مخدر بوده و نمونه‌های زیادی از استفاده استعمارگرها از همین ابزار داریم که جلوی رشد کشورها رو گرفتن. مواد مخدر و منکرات در کنار هم برای اینکه نسل جوان کشورها را فاسد بکنن، ضعیف بکنن، جوانی که باید دارای نشاط علمی و روح معنوی باشه و پشتوانه استقلال و مجد و عظمت یک کشور باشه، به صورت یک انگل متعفن در میارن و تحویل جامعهش میدن. خیلی تفاوته. جوانی که باید رکن اساسی یک کشور باشه، علم، تحصیل، معنویت و استقلال یک کشور را تأمین بکنه، به صورت یک آدم انگل معتاد در میارن و تا آخر هم مشکل اصلاحش کرد. خیلی مشکله. به هوش باشیم که در جامعهمون جلوی نفوذ و شیوع این قضیه را بگیریم که اگر شیوع پیدا کرد معالجه او بسیار دشوارتره. عرض کردم نیروی انتظامی، مسئولین مربوطه، نیروهای قضایی وظیفه خاص در این زمینه دارند و واقعا خدا نخواهد گذاشت اگر ما اونایی که در اختیارشون هست کوتاهی بکنن در مقابله با این مسئله. اما خود مردم هم وظیفهشون کم نیست. قدم به قدم هم جلو میاد. اگر تو محله شما آمد، روزی در کوچه شما خواهد آمد و اگر در کوچه شما شیوع و نفوذ پیدا کرد، روزی به خانه شما هم این موج فسادانگیز و متعفن اعتیاد و منکرات خواهد آمد. دختر و پسر تو را خواهد برد. ابزار استعمار هست. الان ما شرایط ویژه‌ای در دنیا داریم. دنیای امروز دیده است که ملت ما و جوانهای ما کسانی بودند که بعد از شهادت آیت الله بهشتی که هر جای دنیا بود یک نظام ساقط می شد، روز بعد از شهادت ایشون موج جمعیت و جوان بود که در خیابانهای تهران در مقابل امریکا و دشمنهای اسلام و کشور صف کشیدن و قد علم کردن. این در حافظه امریکا و دشمنان ما ثبت شده است. جوانهای برومند، رشید، فداکار و جانباز و پاک باخته راه خدا که در برابر این خطرهای بزرگ مقاومت کردند. در جنگ خیلی عظیم جوانها و نوجوانهای ما یک کشور را در برابر انبوه تهاجم دشمن محافظت کردند. این تو خاطره اونها محفوظه. الان نقشه میکشند اون صف را بشکنند، اون صف پولادین را بشکنند، اون ایمانهای پاک را از نسل جوان ما بگیرند. ابزار منکرات و فساد و اعتیاد مؤثرترین و کاراترین ابزار برای دشمنهای ماست. اگر ما این خودمون را در برابر این خطرها بیمه بکنیم، هر زمان که این کشور نیاز داشته باشه ما جمعیت بسیار بزرگ، فداکار و جدی داریم. اینا مقابل هم هستن. اگر فساد و منکرات آمد، اگر اعتیاد در شهر شما، در کشور شما، در منطقه شما، در محل شما آمد، دیگر اون ایمان، اون تعهد، اون رشادت، اون صلابت، علم، دانش، پیشرفت علمی و ترقی کشور رخت برخواهد بست. این رو کم نگیریم، بسیار مهم بشمارید. اگر معاذ الله روزی مواد مخدر در یک مدرسه ای پیدا شد، این سرایت میکنه. کشورهای بزرگی را از همین راه استعمار از پا در آورده، بیچاره کرده. آمار و ارقام هایی هم که در کشور ماست نسبت به خیلی از کشورها چیزی نیست، اما هشدار دهنده است. تو خود منطقه ما هم همینجوره. من آمار و ارقام رو نمیخوام عرض بکنم، اما خطرناک، هشدار دهنده است. باید ما را بیدار بکنه، باید ما را هشدار بکنه. باید در این روز جمعه عرض میکنم که مسئله خطر داره و ما را تهدید میکنه. کشور باید خودش رو در مقابل این خطر حفظ بکنه. البته همیشه مفاسد و امثال اینها کمش شاید قابل معالجه نباشه، اما اگر موج بشه و بیاد بگیره جامعه، چیزی باقی نخواهد گذاشت. ما در این زمینه واقعا باید جدی باشیم. نظارت و مراقبت خود اولیا و مربی ها و معلم ها لازم هست. هوشیاری خود شما نوجوان ها و جوان ها هم ضرورت داره. امیدواریم که خداوند جامعه ما را از این نوع مفاسد محافظت بفرماید. نکته آخری هم که من اینجا عرض بکنم، اعتیاد که میاد، این را یه چیز کوچیکی نگیرید. الان آمار و ارقام ها میگه مثلا 50-60 هزار ما مجرم زندانی در ارتباط با اعتیاد داریم. شما میدونید این قضیه چقدر ابعاد مخرب اجتماعی داره؟ هر زندانی خانواده ای داره، مسائل اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، رفتاری متعدد داره که چاره ای نیست. وقتی یه قاچاقچی داره مردم را به این مسیر میکشونه، باید اون را گرفت و باش مقابله کرد. از اون طرف هم مسائل اجتماعی تولید میکنه این مسئله. ابعاد گسترده ای داره این جرم خطرناک اجتماعی که ما همه باید رون حساب بکنیم. و متاسفانه آمار کشفیات در کشور، حتی در استان و منطقه، آمارهایی است که به هر حال هشدار دهنده است که دیگه ریسترش لازم نیست اینجا عرض بکنم. نکته آخر همین است که هفته اول تیر ماه به عنوان هفته صرفه‌جویی در مصرف آب، هفته اول تابستان و روزهای اول تابستان هفته صرفه‌جویی در مصرف آب اعلام شده، که اینجا بر این مسئله هم باید تأکید بکنیم، مخصوصا در استان یزد و مناطق استان یزد که از نظر آب مشکلات جدی دارن. البته کشور ما به طور کلی منطقه چندان پر آبی نیست و البته در طول برنامه اول دولت فعالیت بسیار زیادی کرده در مهار آبها که از نقاط درخشان پرونده دولت در طول برنامه اوله، ساختن چندین سد کوچک و بزرگ و اینکه الان هم چندین سد در کشور در دست اقدام هست، این از برگ‌های درخشنده و موفق فعالیت‌های دولت در برنامه اول هست که این مسیر طبعا هم هنوز هم باید ادامه پیدا بکنه که مشکل آب در کشور حل بشه. و خود برنامه انتقال آب به یزد که با همت مسئولین و خود دولت در دست انجام یک طرح بزرگ ملی است، با اون آمار و ارقام ها و هزینه های بسیار سنگین که انشالله اون هم به نتیجه خوبی خواهد رسید. اینا نشون میده که ما در مصرف آب واقعا باید جدی توجه کامل داشته باشیم. البته این مصرف هم که میگیم، یه بخشش مصرف های شخصی ماست که اسراف نکنیم در مصرف آب، یه مقدار زیادش هم مربوط به نوع کشاورزی است، سیستم های فاضلاب در شهرها که واقعا باید اونها رو پیگیری کرد که آبهای زائد هرز نره و برگرده ازش استفاده درست بشه، که در همین منطقه هم انشاءالله مسئولین محترم این مسئله فاضلاب و سیستم فاضلاب که یک جنبه مهمی است برای مقابله با اسراف و استفاده از آبهای زائد، انشاءالله پیگیری میکنن. و به هر حال مخصوصا در استان یزد مسئله آب اهمیت بیشتری داره. شما حساب بکنید آبی که میخوان از 300 400 کیلومتر برای اینجا بیارن با چه هزینه‌ای تمام میشه، و اون کمبود آب و سفره‌های زیرزمینی و اینکه مرتب آب هم افت میکنه در سفره‌های زیرزمینی، اینها نشون دهنده اینه که ما باید در مسئله آب واقعا دقت بیشتری داشته باشیم، مخصوصا در ایام تابستان که در شهرهای کوچک و بزرگ خیلی از وقتها مشکل جدی در آب پیدا میشه. واقعا در مصرف آب، مخصوصا آب آشامیدنی که مشکلات بیشتری هم داره، انشالله ابتدای تابستان همه برادران و خواهران در خانه ها و در محیط های کارشون انشالله توجه کامل به پرهیز از اسراف داشته باشن. اسراف البته در همه جا بده، ولی اون که زیادن باشه اسرافش خوب نیست. حالا در این یه مسئله است که کمبود هم درش وجود داره. اینها نکاتی بود که میخواستم عرض بکنم درباره اون چی که در اسرائیل و مسائل انتخابات اسرائیل و اینها واقع شده، که انشالله در یه جلسه و خطبه دیگری عرض میکنم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم العظم العز العجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا جامعه ما را و امت ما را از همه خطرها و مفاسد و آفات محافظت بفرما، ما را به انجام وظایفمون و سربازی اسلام و انقلاب اسلامی موفق بدار، انقلاب ما را از همه خطرهای درونی و بیرونی محافظت بفرما، خدمتگزاران به اسلام را در پناه خودت مؤید بدار. سلامهای خالصانه این جمع را به محضر مولای من حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، ارواح مؤمنین و مؤمنات به ویژه شهدای بزرگ اسلام و روح مطهر امام را با اولیای خودت محشور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. و السلام علیکم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزل الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الله
أكبر لا إله إلا الله.
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الله
أكبر. ركوع.
ربي العظيم وبحمده، بسم الله على محمد وآله.
الله أكبر. سجدة.
سبحان ربي العلى وبحمده، سبحان الله سبحان الله.
الله أكبر. الله